الله الرحمن الرحیم. محور دومی رو که فارابی بحثش رو شروع میکنه چه و جوامع رو تقسیم میکنه بر اساس پندار و باورهای یک جامعه است. از کردیم که فارابی جامعه رو بر اساس شناخت به مبادی و عمل به طرق پیمودن سعادت به چهار دسته تقسیم میکرد، اما در نظر فارابی مدینه های فاضله یک پندار بیشتر نیست. پندارهای متعدد در مدینه فاضله وجود نداره. یکی از خصوصیات مدینه فاضله اینه که همون یک پندار رو داره و اون پندار سعادت حقیقی رو خواستن و سعادت حقیقی در نزدش ارزشمند بودنه. اما بقیه جوامع به نظر فارابی حداقل هر کدومشون به 6 نوع تقسیم میشن. یعنی هم مدن جاهله امکان داره 6 تا پندار درش به وجود بیاد، هم مدن فاسقه 6 نوع پندار درش احتمالش هست، و هم مدن زاله. بنابراین تقسیم بندی بعدی فارابی پیرامون پندار هاست. و سیاست گفتیم که مبتنی بر پندار یک جامعه است. 6 نوع پنداری که فارابی پیش بینی میکنه و جوامع رو بر اساس اون تقسیم میکنه، اول عبارت است از جوامعی هستند که به نام مدن یا مدینه های ضروریه، مدینه ضرورت یا ضروریه نامیده میشن. مدینه های ضروریه مدینه های هستن که به حد ضرورت، یعنی ارزش در حد در نظر آنها، ارزش تو ذهن آنها و پندار حاکم بر ذهن آنها رسیدن به ضرورت‌های اولیه زندگی است. در بود اقتصاد به حد ضرورت قانی هستند. در بود فرهنگ به حد ضرورت خیلی ابتدایی گانه هستن، و در بود مذهب هم به آداب بسیار ساده مذهبی اکتفا میکنه. اصل حاکم و ارزش حاکم بر ذهن مدینه های ضروری رسیدن به ضروریات اولی هست، مثل انسانی که قانه هم دیگه همون ضروریات اولیه. فارابی در تعریف این جامعه میگه که مردم در بدست آوردن آنچه جزء ضروریات زندگی است که قوام بدن انسان وابسته به آن است به یکدیگر یاری و کمک می نمایند. میزان تعاون مردم، میزان ارتباط مردم، اساس همبستگی مردم، اساس اجتماع در اون حد هست که به کمک همدیگر بشتابن که نیازهای اولیه خودشون به دست بیارن. فوزون طلبی، تجملگرایی، ناز و نعمت فرو رفتن، قدرت طلبی در این گونه جامعه نیست. اون چیز ابتدایی، چیزایی که برای قوام بدن انسان لازمه، پوشاک در حد نیاز، خوراک در حد نیاز، اقتصاد در حد نیاز. ولی غالبا میگه راهاش هم مختلفه. راه بعضی از زراعت میکنن، خب کشاورزن ولی کشاورزیشون در حد تامین نیازهای اولیه‌شون است. بعضی هستن حشمداری میکنن، دامپروریشون در حد برآوردن نیازهای اولیه‌شون است. بعضی هستن به رسم شکار روزگار میذارونن و بعضی هستن دزدی میکنن، ولی دزدیشون هم در حد تامین نیازهای اولیه‌شون. بیش از نیاز اولیه‌شون مثل شیر میمونه که یک شکاری میکنه سیر میشه تا که سیر شکاری بیاری رو نمیکنه. مثل خرگوش نیست که حریص باشه جمع کنه. حالا ما از من حیوانان مثال بزنیم که جسارت به خودمون نشه. تو صنعت هم میگه، تو در صنعت هم در رد حد حوایج ضروری زندگی میکنن و به حضرت عاشق معاش یعنی تأمین زندگی مدنه داره. این یک نوپندار هست در جامعه. خب انسان هایی هم داره میچنین هم دیگه. خب در این جامعه چینی نظام کار میبره؟ در این جامعه آنگونه سیاستی کار میبره که تأمین کننده نیازهای اولیه‌شون باشه؟ در این جامعه کسی میتونه رئیس باشه که بتونه با حسن تدبیر و چاره اندیشی مردم رو در جهت رسیدن به حوایج و ضروریات اولیه زندگیشون کمک کنه و اونها رو به اون راه وادار بکنه؟ مردم در این گونه جامعه از رئیس نمیخوان که مال شود حقوق بگیرن چهار پنجمش پس انداز بکنن، و مردم در این جامعه از رژیم نمیخوان که بره مثلا مثل اسکندر از یونان سر به هند بزنه. مردم در این جامعه میگن آقا نون شب ایمان رو تامین کن در همین حد، و سیاست در همین حد هم در این جامعه اتفاق میشه. بسیار جوان قبیله این چنینی هستن، بسیار جوان قبیله تایفی این چنینه. در جوان قبیله تایفی عشایری بیشتر سبک زندگی در حد برآوردن نیازها و ضرورت‌های زندگی است. این نوع سیاست‌ها در این نوع جوامع پا می‌گیرد. این هم یه نوع ایدئولوژی است. در بسیار از اوقات در اوایل انقلاب این ایدئولوژی و ارزش در جامعه ایجاد میشه. پس بنابراین حتما هم مختص به زمان‌های جوامع قبیله‌ای نیست. پس از هر انقلابی معمولا یک ارزش قناعت در جامعه حاکم میشه. تو انقلاب ما هم صادق بود که مردم به حد قناعت را به حد ضرورت قناعت میکردن. در اون دوره ما میتونیم بگیم ما هم جز جامعه ضروریه بودیم. این نوع سیاست را میطلبیدیم. خیلی اونی که زیاد داشت میخواست یه مقدار بخشش کنه، اونی که کم داشت حریص نمیشد، حرص نمیزد. ولای اقتصادی نبود، ناایمنی اقتصادی نبود، طماعی نبود. چشم به مال دیگران داشتن، چشم به ارض و زمین دیگران داشتن. حالا میگم پندارهای دیگر، حالا میگم اون پندارهای دیگر که بعدا خواهم گفت نبود. در اول انقلاب، در چند ماه اول انقلاب، چند ماه اول و حتی قبل از پیروزی انقلاب این پندار در مردم ایجاد شده بود. پندار سادگی، ارزش سادگی، ارزش قناعت در اقتصاد، در اخلاق، در لباس، در فرهنگ، در مذهب و اعتقادات، در همه چیز به سادگی گرایده بودیم. و لذا در اون موقع کسی در میان ما محبوب بود و کسی میتونست در ما ریاست بکنه که اون به همین پندار معترض بود، دنبالان بود. بنابراین در این روی که میدیدیم فردا بلا فاصله ماشینشو تبدیل به ماشین های آخری سیستم کرده، زیر از نظر از چشم ما میداختیم. این خیلی این یه ایدئولوژی است. پس بنابراین در بسیار از نظام های سیاسی در ابتدای روی کار آمدنشون این حالا هست، حالا به سادگی و اتفاق ضروره. این یک منداخت. اما بلا فاصله بعد از انقلابات این پندار تبدیل به پندار دیگر میشه. حتی فارابی این تسلسل رو نگفته و من دارم اینجا عرض میکنم خدمتتون. برداشت منه ولی سند هم ندارم که اصلا برداشت فارابی هم همین سلسله مراتب هست، ولی خب برداشت گفته بین انواز آمه هست. دوم مدینی به قول فارابی نزاله هست، مدینه های نزاله. این مدینه ها کم کم حرص مال درشون زیاد میشه. مردم فارابی در تعریفش میگه در مدینه نزاله همت و کوشش مردم تعاون به یکدیگر هست در جهت مالاندوزی و به دست آوردن رفاه زندگی و تکثیر ثروت و نگهداری ضرورت، یعنی اون حبوبات اینا رو بهش میگن غلات و اون که قوت و خوراک مربوط به اوناست، و نقدینه یعنی درهم و دینار. حالا یعنی این کار رو به نظر برای ضرورت میکنن، مالاندازی میکنن برای ضرورت؟ نه، میگه اعتکار بیش از حاجت و این کار صرفا به خاطر علاقهی که به توانگری دارن و همینطور بکر بر خرج انجام میدن، یعنی اصراف هم نمی کنن. مالاندازی خصیصی اینجا هست، جمع ثروت خصیصی این جامعه میشه. اساس تعاونشان برای این مطمئنیست که به همدیگه سود برسونن، هر کسی جیب دیگری رو بتونه بیشتر پر کنه و دیگری رو بیشتر به ثروت برسونه. اساس پیوند جامعه منافع اقتصادی است. وقتی که منافع اقتصادی تامین نشود انسان از جامعه میکسله و جامعه خارج میشه. اساس حرص مال، این یه پنداره. البته فارابی میگه بعض از این جوامع اونچنان خصت یعنی خصیص بودن به خرج میدن که تنها از ثروت و مکنت خود در حد حفظ بدنهای خود از هلاکت به مصرف زندگی مصرف میکنن، یعنی حریص مال و در حفظ مال هستن. این هم یک سمت. خب این جوامع چه نظامی رو میپذیره؟ چه نوع سیاست رو میپذیره؟ سیاستی که این مال رو تامین بکنه. اگه واینبرگر سیاست رو در خالیج فارس عمل کرد که نفت به جیب کمپانی های نفت آمریکا بره، واینبرگر بر قدرت خواهد موند. ویلا به بهانه مریضی زنش که ده ها زن در جامعه آمریکا برشون ارزش نداره باید برکنار بشه. اساس اقتصاده، اساس تامین منافع مالی است. این یک پندار. بنابراین کسی در این مدینه ها ریاست دارد که همواره در فراهم کردن وسائل توانگری مردم و حفظ اموال و موقعیت آنون قادر باشد و ظاهراً راه هایی که به وسیله آن به ثروت و توانگری مالی نائل می شوند همه وجود و طرور است که عادتاً به وسیله آن می توان به ثروت مکتر رسید. به طور مختلف اینا گاهی زراعت میکنن، گاهی هشمداری میکنن، گاهی شکار میکنن، ولی اونده پیندار بینید نوع اقتصاد دلیل نیست اقتصاد صنعتی باشه یا کشاورزی باشه یا قبیلی باشه، شرط نیست. پیندار جمع ثروت و مالاندوزیست، ارزش جمع ثروته و نظام سیاسی باید همواره جامعه رو در جهت جمع ثروت کمک بکنه. اگر سیاست جامعه رو در جهت این جهت کمک نکنه و مردم ببینن که اموالشون در تهدید و خطر هست، نظام رو چکار میکنن؟ سرنگون میکنن، تحمل نمیکنن. این گروت ویژگی این مین اومدین هست و متاسفانه این یک از اولین آفات است که برای در انقلاب شروع میشه. اسلام چه چیزی بعد از اسلام ضربه خورده؟ اسلام حتی از معاویه هم ضربه نخورده، اسلام از عبدالرحمن ابن عوف ضربه خورد که بعد از مرگش با زرش رو با تبر تقسیم میکرد. اسلام از زبر شکست خورده، از طلحه خورده، از مولان روزی خورده. این بلا فاصله بعد از هر انقلابی سراغ اسلام اول این اومده. فکر نکنیم که اگر پیامبر نعوذ بالله ابو سفیان رو نمی‌بخشید و معاویه روکار نمی‌اومد نظام اسلام پایین، نه، نظام اسلام از نفس سرنگون میشه، از نفس پولطلبی و مالجویی. و اولین بار نظام انقلابی رو همین امر تهدید میکنه. حالا دفعه بعد انشاءالله جامعه شناسی ابن خلدون رو که توضیح میدیم، میگیم که چه چیزایی نظام رو سرنگون میکنه. یکی از چیزایی که نظام ها رو به نظر ابن خلدون سرنگون میکنه فرورتن در نوز نعمته و مواظب باشیم که انقلاب ما رو تهدید نکنه، هرچند سر و تلاش داره کم کم پیدا میشه. این یک مدینه است. اگر مردم به سرمایه داری، اگر مردم به جمع ثروت، اگر مردم به لوکس پرستی، اگر مردم به حرص مال زور بیارن، نظام سیاسی باید مثل اونو عوض بشه. تو انتخابات کسانی پیروز میشن که به این وعده ها تبلیغ کرده باشن، تو انتخابات کسانی میرن که به مردم قول جاده دادن، قول رفاه دادن. به مردم اونا رو نرفتن که قول پیروزی در جنگ رو میدن، قول این سال در خلیج فارس رو بدن. قول دیگن آقا جاده هست، عمران هست، آبادی هست، اینا رو میاریم. این جامعه این نظام رو میپذیره، این نظام اینجایی. اگر نظام انتخابات دموکراسی باشه اینا رو میطلبه، اگر انتخابات نباشه، جمهوری نباشه، اصلا پارلمان نباشه، پس این مدت نظام رو وادار میکنن که آقای گورباچوف بیاد عذرخواهی بکنه از جهان سرمایه‌داری و جدایی در کاخ سیاه رو ادامه بکنه. پس بنابراین جامعه اینی که به نزالت و به سرمایه‌داری و به تأمین مال رسیده، در اون جامعه این پندار که ارزش پیدا کرده سیاست نیست، باید تأمین کننده این پندار باشه. این پندار و این پندار خیلی محکمی. از کجا ارزش میگیره؟ از درون، از بیرون نیست، از درون. ولذا همواره تهدید خواهد کرد و همواره بود و خواهد هم بود. و انسان به شبان مدنی رو که فارابی اشاره میکنه و من فکر میکنم که این به دنبال این مدینه باشه، مدینه خصت هست. مدینه خصت چیه؟ از یه غریزه دیگه، غریزه لذت طلبی. میگه که مردم مدینه های خصت همواره در جهت رسیدن به بهره‌وری از لذات حسی یا خیالی به یکدیگر یاری و کمک می‌نمایند. این یک جامعه است و اجتماع آنان بر این اساس استوار است. مثل چی؟ مثل قمار بازی کردن، مجالس لهو و هزل، فراهم کردن خوراک، خوردنی و نوشیدنی و میخارگی و ازدواج زنبارگی و بالاخره لذت طلبی و انتخاب لذت آورترین از هر امره. فلسفه میشه فلسفه بنتام. جرم بنتام میگه سیاست یعنی وظیفه‌اش این است که بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد تأمین بکنه. این رو فارابی در 11 قرن پیش میگه و این کارها را صرفاً برای لذت میکنن، نه برای پایداری حفظ تنها. و میبینیم که در دوران یزید بدبخت بعد از سرمایه‌داری در دوران اسلام این رواج پیدا میکنه. حالا مگه سعادتمندترین و برترین و رشک‌آورترین مردم این دل مدینه ها اون کسی است که وسایل لحن و لعب و آنچه لذت آور و مایه خوشی است برای او فراهم‌تر بود. مردم به چیزی رسیدن می‌کنن که از اون بیشتر برخوردار بشه. پندار عوض شد، ارزش در جامعه عوض شد. دیگه مردم به کسی که این رزقی می‌خورن مسلماً هم همین رو برای ریاست برمی‌گذارن که این بره همین‌ها رو برای اینا تأمین بکنه. اخلاق در جامعه تو فاسد شد، نظام سیاسی هم باید فاسد اخلاقی بشه. یه واقعیت این بود که ما بعد از 1320 یک سنساد اخلاقی به این امریکت روزی کرده بود. بعد از مدتی فرهنگ غرب اومده بود، تغییرزاده اومده بود، این شعارها رو داده بودن از سر تا پا بر فرهنگی و از این حرفا. یه دفعه که بینید حضر فرهنگی لعولاد فرهنگی از غرب اومده بود و ما آماده شده بودیم پذیرا شده و بزر بگیم نظام براحتی. یعنی اینجوری نیست که یه دفعه رضا خان بتونه مسئله بی حجابی که من بکن مطرح بکنه به پا میگوره. ادامه پیدا کرد و رسید تا سال 42 اونچنین فساد فرنگی اوج گرفت در این جامعه که شاه تونست دیگه تمام اصول راجب حفظ ارزش و اخلاقی رو زیر پا ببره و در سال 48 یا 50 دیگه مظهر فساد اخلاقی بشه. جامعه رو مستوری کرده بود، جامعه رو مستعد بود. یک دفعه جامعه که برگشت، ارزش ها که برگشت، ایدئال ها که برگشت، پندار ها که برگشت، نظام با اولین بنبستی که روبرو شده بود همین بنبست اخلاقی بود. یعنی مردم خیلی نمیدونن انقلاب بعد ما چیکار بکنه. دو تا شعار عرض بود، فلسفه بگیم، یکی آوردن اسلام، خب این چه کلی، دوم یکی جلوی بی‌حجابی رو گرفتن و بی‌عفتی رو گرفتن، سوم بی‌عدالتی اقتصادی رو از بین بردن. یعنی مردم یکی سراغ بانک ها رفتن، یکی سراغ مصرف فروش ها. ولی همین مصرف فروش ها و همین بانک ها در جوار من قبلا بودن سایه سالا مستوار، خود ما هم مشترش بودیم. حالا ما میگم جامعه منظورم هست، وقتی جامعه نپذیره نمیتونه مصرف فروشی داشت باشه. پس این هم یک نوزا هست که جوامی هستن. الان شما در آمریکا رو نگاه بکنید چه پنداره برش حاکم هست. مارک اشتباه میکرد جریان منافع رو میگفت، این نظر از آمریکا دنبال اقتصاد است، ولی واقعیت این که جهان غرب جهان فساد اخلاقی است. ارزش در جهان غرب فساد اخلاقی است. یعنی مردم غرب اگه الان در مقابل اقتصاد زیاد واکنش نشون نمیدن، اینجوری که در مقابل اخلاق واکنش میدن نشون میدن، اینجوری حتی اصلا دیگه سلام میشنم به خاطر هم جرمه به اید جوینا خواستن جلوشون بگیرن دیگه نزیاد نیمی طلبه. اول جامعه انگلیس به فساد روی میاره، اونچنین که 75% بچه های زیر 8 سال به فساد دچار میشن. بعد قانون آزادی منافع افت رو در مجلس تصویر میکنه. پس این هم یه نجام است که پندار پندار لذت میشه، حالا چرا خوراک، چه از قبیله مقوله معاش، چه از مقوله غیر معاش. این یه پنداره، یه سیاست، یه در سیاست بیدن سیاست جامعه، این سیاست. اما جامعه دیگری رو که فارابی بهش اشاره میکنه مدینه کرامت، ببینید یکی از غرایز بسیار مهم، یکی از طبعهای بسیار مهم در انسان طبع بزرگ طلبیه دیگه. انسان ذاتا دوست داره عزیز و محترم باشه. کرامت طلبی یکی از نفسانیات درونی ماست. گاهی این اصلا به عنوان یک ارزش اجتماعی در انسان ظهور میکنه. گاهی انسان تمام ارزشش رو، اقتصادش رو، اخلاقش رو، اعتقادش رو، اعتقادات مذهبی رو فدای عزت طلبش میکنه. صدای کرامت جویش میکنه. کرامت طلبی میشه اصل، بزرگی منشی میشه اصل، احترام و آبرو میشه اصل، محبت دیگران نسبت به انسان، میدونی کرامت یعنی محبت دیگران، انسان در پیش دیگران عزیز بودن دیگه، محبت دیگران نسبت به انسان میشه اصل. ریا برای چیه که تو آدم به وجود میاد؟ ریشه ریا همین دیگه، ریشه ریا از حس کرامت. حالا من نمیخوام یکی از ریشه ریا شاید همین حس کرامت تره دیگر از باشه که انسان دوست داره نزد دیگران عزیز باشه. گاهی این غریزه در جامعه رواج پیدا میکنه و به عنوان یک پندار به این ارزش اجتماعی در جامعه رواج پیدا میکنه. این خود این ارزش فردی تبدیل به این ارزش اجتماعی میشه. ولذا فارابی میگه هدف مردم مدینه کرامت در این است که با یکدیگر در رسیدن به کرامت و احترام و شأن و شوکت هم قولی و هم فعلی و معاونت و کمک نمایند. حالا دو ماه هست این احترام، همین که در داخل خودشون با هم دیگر احترام بکنن، همین که ملت های دیگه به انسان آدم به این ملت احترام بکنه. خیلی جالب اشاره میکنن به این که هم ملت ها و مردم مدینه های دیگه به آنها احترام کنن و شأن و شوکت آنها را بستاین و هم در بین خود مورد اکرام و احترام باشن، حال در کرامت و احترامات معمول بین خود همه متساوی باشن یا متوازن که شأن و شوکت دو فزونتر باشه از دیگر دیگر بحث رده است. ببینید ملت فرانسه یکی از خصوصیاتش همینه. در طول تاریخ ملت فرانسه دوست داره محترم باشه. در جنگ 1968 الجزایر، در جنگ انقلاب الجزایر، آخه دیدیم مردم فرانسه در اومدن برادر رهبران گفتن دیگه آبروم واسون سر سر دنیا بردی برو کنید دیگه. یعنی مردم فرانسه به این مشهور هم شما کتاب زیر ملت ها رو مطالعه بفرمایید، وجب روزی ملت ها رو که بررسی میکنه چیز جالبی است. بعد این ملت ها رو روانشناسی خاص دارن، امنیت خاص دارن، از جمله عزت طلبی و کرامت جویی در ملت فرانسه است. از قدیم الایام بوده مردم تو این نظام و اینا نداره، ولی اولین انقلابات آزادی خواهانان در ملت فرانسه وجود داره. روحی از حالا میگم بعدا پندرهای دیگر میگم که در فرانسه خیلی از این چیزا هست. بسیار از ملت ها میخوام برن. حالا شما صد تا پیام بدید به مردم آمریکا که آقای ریگان آبروتون رو برده، کسیشون نمیگذه. هزارها پیام بدید برای ثبت در تاریخ خوبه و شاید فرزندان با عرضه در آمریکا پیدا بشن، بعد بگن آقا شما چقدر به بعید است از همچه پدران آنچنان فرزندان بوجوده. ملت آمریکا ملتیست از اول فرصت طلب بوده، پست بوده، رعی بوده، از اروپا هم پس شده برای غارتگری رفت اونجا، هیچ کار دیگه نرفته. انقلابش هم انقلاب بودی که بابا دیگه گفتن دیگه شما نهید بذاریم ما خودمون جاید بخوریم. انقلاب آمریکا انقلاب نبود که الان میگه ما انقلاب کردن، نه انقلاب نبود، یک شورش بوده برای اجداد خودشون، نه بعد نشناسی کردن برای انگلیس و هلند بدبخت که اینا رو اول بردن اونجا. گفتن دیگه شما نهید، شما که اینجا بیاد جامعه بر زیاد میشه، همینقدر برسمونه. نه نشنسی کردن، نه هیچ ملت غارتگر دوز چپاولگر بودن، رفتن اونجا برای منافع اقتصادی رفتن، همه شما هم عقاب و همسر همونو هستن دیگه. بس بنابراین برای این ملت پیام دادن آقا ریگان آروی شما بوده یا خودشون هم میدونن که این هنرپیشه هالیوود رو میان رئیسش میکنن. این تو بالا عزت نیستن، دنبال کرامت نیستن. یعنی میبینید ملت فرانسه در اوج درگیری های از خودی سرفند سیاسی هم بود، در اوج درگیری های شاه با عبر قدرت ها، یعنی پشتبانی ابو بکر، ملت فرانسه جیش کاردستان امام رو جا میده. اما تو اون وقتی تنمایی داشته ولی ملت فرانسه رو میپذیرفت، اون میخواد مورد اکرام و احترام باشه و الان هم خودشون میگه ما مرد آزادی میخوام باشیم. یک همچه طبعی هست تو بعضی جوامع هست. ملت ایرانی یک همچه ملتیست، ملتی که خیلی مغروره. ملت ایران خیلی ملت مغروری است. اسلام رو اواخر یعنی عمر آورده و بنی امیه تحکیمش کرده، ولی ایران زیر بار نرفت. حالا بعضی میگن حمله بر ناسیونالیسم میکنن، ولی من میخوام بگم حمله بر غرور ایرانیش، به حق طلبیش. ملت ایران این زوجه رو داره که زیر بار نمیره. از قدیم الایام هم همچالتی بود، از ویژگی دیگر هم داره که الان میرسیم بهش. این ویژگی این ملت هم. پس هرگاه یک ملتی پندار و ارزش کرامت درش زنده بشه، اون نظام سیاسی هم باید نظام کرامت آور باشه و عزت طلب باشه و همچنین نظامی درش پا میگیره. و همین شوروی بوده رفت مجارستان به راحتی نظام سوسیالیستی برقرار کرده، هر سال اومده تو افغانستان نتونسته. چه فرقی دارن؟ کی فرق داره؟ ملت افغانستان با ملت مجارستان. ملت هیئت حاکمه رو اینجا هم عوض کرده، اونجا هم عوض کرده، قتل عام که اینجا هم کرده، اونجا هم کرده، آمریکا رو هم میذونه اینجا کنه، ما هم اینجا هم چه میکنه، اونجا هم میکنه. چه چیزی فرق میکرد؟ هیچ چیز که ملت افغانستان نخواست زیر بار بی کرامتی و بی عزتی بمونه. جامعه سیاسی متأثر بر نظامش هست. البته خوب در این که کرامت چی باشه فرق داره. اون وقت بعضی ملت ها هستن که کرامت میخوان، منتها میبینن معیار کرامت در این جامعه توانگری مالی است و لازم میرن دنبال مال. الان تو جامعه ما این یکی خیلی رواج پیدا کرده که میبینن مال داره عزت میاره، مال داره عزت میاره، دارن شروع میکنن به سمت مال. نه که حرص مال هستا، به اون از مدینه دوم فرق داره. دارن میره ملت به سمت مال طلبی، چون میفهمه که مال که داشته باشه ملت آزادتر و راحتره، کرامت شخص میشه، ذلیل نیست. گوی میبینه مذهب عامل کرامته، مذهب نمایی در میاره، به مذهب رو میاره برای که عزیز باشه. گوی میبینه استیجاف عامل کرامته. اول انقلاب هر کسی یک سرغاز درست داشت بودم داشت بکشور. خب ملت آدمی که کرامت طلبه بگه فیران توی جامعه یکی کرامته، پس لباس مندرس نشسته، این لباس رو میکشیم. نمیزد این که براش استیجاف و قناعت اون ضروریاتی که در اول عرض کردیم اون ارزش باشه، برای این میکشه لباس های مندرس رو که کرامت براش پنداره اصلیشه. و گاهی هم از در یک جامعه میبینیم همون لهو و لعب و لذت و این چیزا موجب کرامته، یعنی همون وسایل عیش و نوش. بنابراین ادهی برای این که خود نشون بدن میشن حاتم طایی، دنبال مثلا اطعام و تاییه ارز کنم که میگن راجعه های آدم تایی، میگن که خیلی ها بهش حسادت کردن، سعی کردن مثل او عبارت فایتون فهمیده بودن که بخشش های آدم تایی موجود عزت کرامت شده، نه اینکه که با هم بخشش کردن برای اون باقی ارزش بوده. برای آدم تایی بخشش کردن خودش ارزش بوده، ولی برای بقیه برای کرامت رسیدن ارزش بده. برای ازش شروع کرده بودن به بخشش کردن. به بعض موقع هست که توی جامعه کرامت بر اساس قلدری است، بر اساس قدرته. هر کی زور داشته باشه بتونه چشم زخم از دیگران بگیره، همه ازش بترسن، میبینه خیلی آدم مورد احترام است. ولذا اونایی که میخوان مورد احترام باشن دنباله یه روزی اگه کرامت آزار نرسوندن به یه مرچه باشه، مرچه رو سرشون می نشونن. نه اینکه به هم مرچه رو علاقه مند عارفه به احکام الهیست، بلکه برای کرامت هست. و یه روز اگه ببینه که سر انسانهای دیگر رو ببره مورد احترام و اکرام هست، در این کار دست خواهدن. بنابراین معیار کرامت گاهی غلبه هست، گاهی قدرته، گاهی قهره، گاهی خشمه. گامی میبینی در یک جامعه کرامت به اینه که انسانهای دیگر رو به سعادت پنداری برسونید، یعنی انسانهای دیگر رو به لذت برسن، نه اینکه خودت به لذت برسی، انسان دیگر رو به سعادت پنداری برش برسونه، ازدواج برش درست بکنه. اگر کسی واقعا برای کرامت این کارو میکنه خب شرک دیگه، هرچند طرف به نوای میرسه ولی خب این فعل شرکه. گاهی از آقا مؤسسه ازدواج راه میندازه چون میفهمه توی مملکت فعلا یکیش محترمه، گاهی قرض‌الحسنه راه میندازه چون میفهمه کسی که قرض‌الحسنه راه میندازه فعلا مثل مورد احترامه، یعنی دیگران رو به سعادت پنداریشون میرسونه. به گامی هم هست اصل و نسب و حسب و دودمان موجب کرامته. بعد بسیار جوابه میگن آقا کیک ابن کیک ابن کیک ابن کیک تا میده که بالاخره به آدم کلگوندهی بالا، همه سعی میکنن همچنین موردی یک شجره نامه بلندباله برایشون پیدا کنن که بلکه به یک شجره بسیار بلکه به یک شجره بلندباله لاغل برسن که بتونن خودشون رو در جامعه منزجر عزت قرار بدن. این هم ببینید باز نمیشه این کارا رو میکنه که اون خودش پندار عزیز بشه، بلکه میخواد بکنه برای کرامتش. خب قاعدتا در این جامعه چه کسی به ریاست میرسه، چه کسی به قدرت میرسه؟ کسی که به این کرامت ها تمرین کنه دیگه. شما چه کسی رای دادی؟ به کسی که اگه به کرامت معتقد دادید به کرامتتون جامعه همین ببینشانه. حالا یه چیز بد نیست بگیم، یک از نمایندگان پیروز داشت با ما صحبت میکرد، گفتم از تو چرا به رعی آوردن؟ تو میدونستم جای دادم معقولی نبود. گفتم از تو چرا به رعی آوردن؟ گفتم من مستقل هستم. گفتم چرا؟ خب مثلا این چه بر هر جایی مخصه؟ گفت مردم میگفتن مستقل یعنی چه؟ گفتم یعنی زیر بلیط هیچ کس نرفتن. گفتم یعنی ولی اینکه طرف خط امام باشه زیر بلیط رو نرفتن؟ گفت فعلا مردم اینو میپسندن. گفتم وای بر مردمی که استقلال رو از عبودیت خداوند بیشتر بپسندن. در راست هم نمازه برای همین هم رای آورده بودا، میدونستم چون برزون میتونست. گاهی هست در جامعه استقلال روی شواری که میگفتن ما آزادانه به جهنم میرویم ولی با زور به بهش نمیرویم، این نشوندنده تد کرامت طلبی انسان دیگه. گاهی همین کرامت طلبی انسان حاضر میشه به زور وارد مذهب نشه ولی آزادانه به طریق جوربری طب کرامت طلبی انسان است. خب در جامعه این کسی به قدرت میرسه که به این کرامت طلبی شعارشو بده و به اصطلاح بخواد و بخواد تحقیقشو برسانه. این هم یک نوع پندار هست. ببینید کاملا پندارهایی که فارابی تر میکنه الان ما باش مطرح هست، نه سوسیالیسم هست نه دموکراسی هست نه هیچ چی دیگه نیست. این پندار هست که در جامعه اصالت داره و سیاست ها هم همینا دارن تعیین میکنن. و اما یه پندار که بسیار با جوامه هست، مدینه های تقلبیه. تقلبی از غلبه میاد، تقلبیه. ببینید یکی از غرایز بسیار عمده و خیلی مقتدر در اون انسان غضب دیگه، خشم و غضب و غلبه و قدرت طلبی. البته ما معتقدیم که غضب یکی از غرایز درونیست، اخیراً دانشمند غربی در آوردن که قدرت طلبی است که موجب خشم و غضب میشه. مورگنتا دانشمند آمریکایی تئوریش اینه که انسان یک غریزه بیشتر نداره و اون قدرت طلبی است. فروید میدونید گفتی یک غریزه بیشتر نداره و اون غریزه جنسی است. مورگنتا هم عکسش حالا اومده، یک غریزه بیشتر نداره و اون غریزه قدرت طلبی است. مارکس هم گفتی یک غریزه بیشتر نداره و اون اقتصاده. ماکس وبر هم گفتی یک پندار بیشتر نداره و اون مذهبه. نوزن تا اومده گفته که انسان یک پندار حاکم بر وجودش بیشتر نیست با اون قدرت طلبی است. انسان همواره در حیاتش دنبال قدرت هست، دنبال فزون طلبی است و گرفتن قدرت هست. زاهد نمایی هم که میکنه برای گرفتن قدرت هست. بنابراین انسان که دنبال قدرت هست، قدرت نه غلبه یافتن بر دیگری دیگه، آرزش غلبه میشه دیگه، اثرش بیرون میشه غلبه. یعنی انسان به قدرت نمیرسه تا اینکه بر دیگری غلبه پیدا کنه. بنابراین به نظر فارابی یکی از پندارهای بسیار مشهور سیاسی پندار تغلبیه یا غلبه و سلطه است. امروزی بگیم به نام سلطه بهتره، میتونیم بگیم مدینه های سلطه، مدینه های سلطه‌گری. این چه مدینه است؟ مدینه است که مردم در مدینه در راه تحقق بخشیدن به چیرگی ها و غلبت ها به یک دیگر معاونت می نماید و این وضع هنگامی پیش می آید که همه مردم آن شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند. خب گاهی انسان هست این تو جامعه های پیش میاد. اسکندر چرا از یونان پاشد اومده رفته هند؟ اگه بخوام تئوری مارکس رو بگیم که برای سرمایه‌داری رفته که نمیچسته، یعنی یونان چقدر بوده که سرمایه‌داراش اینقدر نیاز داشته باشن که بیان برن از کنم که هند این همه قصد خون بکنن بیان ایران رو بگیرن. داریوش و هخامنشیان چرا میرفتن مصر تا اونجا هم میرفتن علی ما میرفتن هند؟ اگه بخوان تئوری مارکس رو بگیم باید اینا برای اقتصاد میرفتن دیگه. چه چیزی اینا رو میبرد اونجا؟ آیا احتیاج به زمین داشتن؟ خب میدین اون موقع میدین پادشاه میرفت بعد غلبه میگرد بعد که بر میگشت به اقتصاد و اینا آزاد میشه بنام جوری دیگه. چه چیزی؟ حس غلبه جوی جامعه جوامع و ملت های حس غلبه جوی در اونها و حس سلطه‌گری بر اونها رواج پیدا می‌کنه. یکی از ویژگی‌های باند ریگان همینه. باند ریگان تو هنرپیشگیشون هم می‌دونه همیشه افتیر به دست بودن. بسیار از مواقع ریگان حتی منافع سرمایه‌داران به خطر میندازه برای اینکه حس غلبه خودش رو اتفا بکنه. و او چیزی هم که اتفاقا ریگان اگه یادتون باشه قول داده بود به مردم آمریکا که گفت برا همونم با هم شعر آمد گفت من دوباره سلطه آمریکا رو بر جهان مستقر خواهم کرد. وضع اقتصادی نداده بود به مردم، گفت من دوباره اون حالا ایشون گفت عزت و کرامت ولی مقصودش سلطه بوده، گفت من اون عزتی که آمریکا قبل از کارتر داشت، خب میدونه گرفتن گروگان ها در ایران پدر ابهت آمریکا رو شکنده بود، ابهت آمریکا فرو رفته بود، سلطه‌گریش اون از کنم غرش و اون غریبش که تو جهان مشهور بود رفته بود. میان باقی نه نمیشه هم زیاد همچی چیزی که ما فکر نرده نیست و لذا هم آمریکا اومده دیدن اومده شعار رو بود من دوباره اون سلطه‌ای که آمریکا قبل از کارتر داشت رو به شما بر میگردونم. بسیار از کار سیاست دارم که اتفاقا یک از هر گاه که میاد یک این خیلی عجیب باشه شما اینو توجه کنید، ملت آمریکا به این چیز خیلی بها میده. هر گاه که آمریکا میاد یک سکوی نفتی رو یک کشتی یک قایق رو میزنه میره میگه من رفتم کشتم عزت آمریکا رو به دست آوردم. یعنی چی؟ یعنی شعار بد بده. این چرا؟ چون ملت آمریکا دنبال غلبه هست، دنبال سلطه هست. ملت آمریکا الان به غلبه و به سلطه افتخار میکنه. ولذا از جنایت اسرائیل، از جنایت عراق، از هیچی کدش نمیگذه، از هیچی چون طبعا قدرت طلبی فعلا در این ماده این منه از اولش هم قدرت طلب بوده، از اون موقع که اصلا زورگوی به تحت عنوان زورگوی هم درستان اونجا رو بنا بودشن، الانش هم زورگویشون ادامه داره، این رویان در همچنان درشون حفظ شده. چون میتونه آدم از طفولیت که بر طریق قدرت باشه عادت میکنه به قدرت طلبی. که ملتی الان هم مطمئن باشید در آمریکا بعد از زیگان کسی به دست روی کار خواهد اومد که از لاغر از زیگان قدر و بندتر نرمتر نباشه به قدر و بندتر باشه. و در عوض میبینیم تو فرانسه ژاک شیراک شکست میخوره با اون همه مساعدتی که از دوست و دشمن بهشون کردن، چون ژاک شیراک باند تنده فرانسه و میدونه گلیستا بهش رای دادن، اون اصلا اون نژاد پرست معروف فرانسه که 4 میلیون رای آورد او به او رای داد. اصلا ملت فرانسه به این جهت به ژاک شیراک با این همه موافقه بسیاری که سیر به دست آورده بود رای نداده بود که اون نژاد پرست ها به نفع ژاک شیراک دفعه دوم رای داده بودن. چون میدونه اون باند نژاد پرست ها معتقدن که تمام غیر فرانسوی را از فرانسه بیرون کنید بعد گردن نژادهای غیر فرانسوی رو بزنید، همچه تندهای در فرانسه این باندی که اسمش الان یادم نیست مدرس کنه کسی برادران میدونه این طرفی که 4 میلیون رای آورده بود دور اول دور دوم به نفع شیراک اعلام بشون. ما مثل که حافظه همون خیلی در کار دست مون میده، این باندی که به نفع شیراک دور دوم رفته بود کنار دور دوم بخمان به نفع شیراک زنیدم باند تند فاشیستی در فرانسه است. اگه در آمریکا همچه پشتیبانی مثلا یک از جناها بشه حتما رای میاره. بعد در فرانسه میبینید در صورتی که میتران اصلا به بنبست اقتصادی رسنده به فرانسه را یه مدار شیراک نجات شده بود و میبینید ملت فرانسه برای نیافتادن به اون باند تند نجات پرستی اون رویه نازیستی در فرانسه برای حفظ اون مثل آزادی و روحیه آزادمنشی خودش پال به سوسیالیست‌ها رای داده. این نشون میده که ملت فرانسه ملت سلطه نیست، نمیتونه هم امپریالیست بشه. هرچی ناپلئون بدبخت زور میزد تا مدت شکست بخوره. چرا؟ چون ملت فرانسه اهلش نیستن، ولی ملت آلمان بنازمش. الان منتظر این همین حوضه، الان منتظر که یک جرقه بسی جهان غرب را بیفته اینو به هم بسن باید شروع کنن همون طرح خودش رو. این ملت رویش روی غر و غلب و سلطه رو گرفتنه. حالا علت چه بوده؟ حالا ابن خلدون معتقد از جغرافی هست، بعد معتقد از چیز دیگر، حالا اون یه بحث دیگر است که مربوط به بحث روانشناسی سیاسی میشه. بعضی ملت ها دنبال سلطه هستن. حالا نوع سلطه هم که میخوام فرق داره. بعضی دوست هست بله بفرق یکم بلندتر بفرق اطفاقی که بدبخته فرانسه این بود که مستعمره نداشت، یعنی مستعمره اقتصادی خیلی کم داشت و اونا هم که بودن بیشتر بعد از این تقسیمات فرانسه جز فرانسه شدن. بعد از تقسیماتی که در اروپا روی داده بیشتر اینا اسپانیایی و هلندی و انگلیسی بودن بیشتر اینا. و من میخواستم بگم بیشتر روی غلبه رو دارم، حالا روی اقتصاد چند تو فرانسه هست روی اقتصاد، ولی روی غلبه و سلطه و بزن بهادری که ناش از غالبی از خارج غضب هست تو فرانسوی ها کمتر هست. اصلا مطالعه بفرمایید اینا رو برادر زحمتش بشن برن روحان ببینن چه میذاره و چه چیز الان توی این کشورها تعیین کننده است. آیا نظر مارکس رو بپذیریم یا اینکه نه باید به همین چیزایی که فارابی میگه با توجه کنیم. اما خب در اینکه ملت ها چه نوع غالبی میخوان فرق داره، بعضی غالبه بر خون رو دوست دارن، دوست دارن بزنن بکشن، یعنی قهاریت خونی دارن. بعضی غلبه و مال رو دوست دارن، یعنی مال دنبال مال میره، نه برای تکاثر ثروت ها، به جهت ایجاد سلطه مالی. و بعضی غلبه بر نفوس رو دوست دارن، بردگی رو دوست دارن، دیگران رو برده کنن. از اون روش های غلبه هم فرق داره. ملت ها من جدی گفتم سریع میگم که وقت داره به اتمام میرسه. روش های غلبه فرق داره. بعضی هستن که اصلا از طریق نیرنگ استفاده میکنن، بعضی هستن از طریق زور آشکار. اصلا یک سری ملت های ما داریم در تاریخ هم میکنیم که وقتی بر سر دشمن میرسیدن اگه خواب بود نمیکشتنش، اگه هدف کشتن بود که بود میکشتنش، نمیکشتنش، بیدارش میکردن، از سر میدن دستش میکنن حالا بجنگن. تو اعراض خیلی دست بود. چرا؟ که اون خود حالا میگم لذت بردن از تسلط و قاهریت براشون شرط بود. و بعد هم هر دو با هم، بعد همراه با نیرنگ، همراه با زور. از طرف دیگه ملت ها تو غالبا فرق دارن. بعضی ملت ها دوستان در داخل بر هم دیگه سلطه پیدا کنن، همش دنبال اینن که این بر اون مسلط بشه، اون بر یکی مسلط بشه. بعض این ملت ها عاقلانه فکر میکنن، داخل به هم متحد میشن، بر بیرون فشار میارن. ملت یونان این چنین بوده از زمان اسکندر ها. با این که یونان خودشون دعوای داخلی شدید دادن، به من اگه اسکندر اومدن متحد شدن، اومدن بر سلطه‌گری بر جهان دیگه پرداختن. ایرانی در طول تاریخ کمتر داره که به دعوای داخلی مشغول باشن، اینو کمتر داره. ولی اعراب در طول تاریخ همواره به همدیگه مشغولن. اما که اصلا دعوا نیستن، اهل جنگ نیستن. اینو برای شما بعدین ابن خلدون رو مطالعه کنید. اهل جنگ نیستن اعراب یکیش، چون اهل حزم، اهل لا ولا ایران، اهل در جنگ نیستن. درست اینه اگه بخوان دعوا کنن به همدیگه دعوا بکنن. هیچ چیز اعراب رو متحد نخواهد کرد مگر مذهب. ولی هر ما مذهبی در میان اعراب پیدا شده، اینا متحد شدن بر علیه کشور خارجی. و هر موقعی که مذهب در میان اونا ضعیف شده، اونا افتادن به لعولایان و به زده خود با هم دیگه. و اینه که میبینیم ناسیونالیسم عربی رو عرض کنم پان عربیسم، این همه شون شعاره تو میان اعراب پانی میگیره. الانش هم اگه آمریکا دستش از اینا برداره، اردن به اون کوچیکی، کویت به اون کوچیکی سه چهار تا پارچه میشه با هم دیگه. بافتشون این بافته. ولی ایران رو بلاست نمیره میچن. هیچ کاری نداشت که شما مازندران با آذربایجان مثلا در جنگ باشه. ری مثلا با خراسان در جنگ باشه. نداشتیم از ما. برید تاریخ مطالعه کنید. ولی همواره درگیری قومی یکی از درگیری های اصلی در میان هندی هاست. هر موقع مثلا رهبر مقتدی اومده ولی متحدشون کرده، بعد دوباره برگشتن، دوباره به زمزم داخلی. هند به هیچ موقع نداری در طول تاریخ هندی ها به جای حمله کرده باشن به جای گرفته باشن. آلمان رو سراسرش مبارزه بیرونی. ولی دو ملت ها دو متقلب هم، گاه متقلب داخلی، سلطه‌گر داخلی در جهت ایجاد سلطه در داخل، و گاهی در سلطه در بیرون. ولی به هر ترتیب پندار سلطه است و رهبری میپذیرند که این سلطه رو حاکم کنند. خوب، ملت چه ویژگی داره؟ اول اینکه ملت بسیار سنگدل و ستمگر و خشمناکند و شغل بدن باشه تا دست سلطه‌گری بزن، چه سلطه‌گری اقتصادی چه سلطه‌گری خونی. دوم اینکه این ملت ها بسیار طماع اقتصادی هستند. اصلا به نظر فارابی این رو من کمتر دیدم، چون ملت جنگی نمیتونه به شکم برسه. هر جا که انسان از شکم به شکم رسید در جای دیگه مونده. اصلا فارابی عرض میکنم این رو دیگه. سوم، زیاده روی در مسائل جنسی. و چهارم اینه که اینا در تمام خوبی ها حتی به ثوابه ها هم از غلبه میخوان برسن. اینو باز کنید که یکی از این کنه ها دیگه.
نه رو خفه میشه. خیلی مال خیلی مال
و سرانجام اینه که ملت اصلا روح خار کردن و مغرور کردن دیگران درشون وجود داره. ارزش براشون هست که بر دیگران غلبه بکنن، ارزش براشون هست. خب حالا چه نوع رهبری در این نظام میپرید؟ چه نوع سیاستی رو؟ معلوم سیاست سلطه رو، سیاست استعمار رو. از زمانی که در اروپا پندار سلطه به وجود اومد، نظام های استعماری به وجود اومدن. ما نمیخوام بگیم، عرض کنم که حرف مارکس رو بزنیم زمانی که اقتصاد در اروپا اومد، نه، اقتصاد همون جوری که اینجا هستیم یکی از انواع سلطه است. در زمان سلطه مذهبی جنگ صلیبی برای چی به وجود اومده؟ برای اینکه روحی سلطه در اروپا به وجود اومده بود، خواسته بود جهان اسلام رو عوض کنه. او جنگ مذهبی 300 ساله رو داشت. بعد جنگ‌های چند ساله استعماری به خاطر سلطه اقتصادی. از زمانی که پندار سلطه در اروپا به وجود اومد، نظام‌های سلطه‌گر در اروپا به وجود اومد. قاعدتاً رهبر می‌پذیرن که بتونه نیرو بده اینا رو چیره بکنه، غلبه بتونن بکنن و اینها رو در فکر از همه قوی‌تر باشه در طراحی جنگ‌های سلطه‌گری و بتونه از تهاجم دیگران بر علیه کشور جلوگیری بکنه. الان تو خدمت رو عرض میکنم، شما هر مسئول نظامی رو بفهمید که مسئول یکی شکست ها باشه و اصلا در پیش میسید در کنارش بکنه. باید مسئول نظامی در همچه نظامی که مردم در صدد غلبه هستن، حالا این غلبه به جهت نه نفسه، به جهت غلبه مذهبی است، به جهت راهای دیگرانه، باید رهبر بتونه هم به لحاظ نیروی فکری و هم به لحاظ نیروی نظامی بتونه جلوی تهاجم رو بگیره. و سرانجام رهبری در این گونه کشورها پا میگیره که مردم رو بتونه همواره تربیت بکنه جهت غلبه. مردم دور اونها حلقه میزنن که به اونها آموزش بده جهت سلطه و از کسی که اونا رو به تنبرگاهی تحوید کنه مردم میذارن کنار. اول انقلاب الانش هم انشاءالله اینجوری باشه و کم کم باشه، نکنه خدا ناخواسته یک روزی یکی از نعمت های بسیار بزرگ خدا هم روی غلبه است در انسان، نکنه خدا نکنه که یک روزی روی غلبه از این ملت بیوسته. حتی غلبه رو در مسئله درستش انسان باید بکار ببره و نظام سیاسی در این گونه کشور رو پا میگیره که بتونه سنت و رسوم بزرگ منشی و غلبه‌گری رو در جامعه جا بسازه. خب اصلا امکان داره اهداف غلبه اقتصادی باشه، امکان داره اهداف غلبه خود غلبه باشه، امکان داره اهداف غلبه جنسی باشه. و اما ششمین پندانی رو که فارابی بهش اشاره میکنه و یکی از پندارهای بسیار آشنای ماست و امروز خیلی شعارشو میدن، مدینه جماعیه هست یا مدینه الاحرار. تب آزادی طلبی و عدم مقید بودن یکی از طبعهای بسیار مهمی در انسان دیگه معلوم هم هست، خاصیت گریز از مرکز و گریز از قیود انسان. بنابراین آزادی یکی از مقدسات اولیه و ابتدایی انسان هاست و همه انسان ها بهش احترام میذارن. کمتر انسانی پیدا میشه که به اصل آزادی احترام نذاره. البته خب بعضی آزادی رو در اقتصادش تعریف میکنن، بعضی آزادی رو در مثلا جنسی تعریف میکنن، بعضی آزادی رو در زبان تعریف میکنن. آزادی ها ابعاد مختلفی داره.
ولی اصل اینه که پندار آزادی و ارزش آزادی یکی از ارزش‌های اولیه در ذهن انسان است. و انسان مگر تا به عرض کنم که عوارض ثانوی مثل لذت طلبی دوچار نشه و یا به مال پرستی دوچار نشه، این روحیه را از دست نمیده. کسانی روحیه را از دست میدن که پس از مدت فرو رفتن در لذت طلبی مثل میخوارگی و مسائل دیگه و مثل اقتصاد طلبی فرو برن. لذت میخوارگی و مسائل جنسی روح انسان رو خراب میکنه، اون حریت رو از انسان میگیره، یعنی شجاعت رو به لحاظ فیزیولوژیک در بدن اثر میذاره. اقتصاد و مال ایدئولوژی انسان رو عوض میکنه و انگیزه و بینش انسان رو عوض میکنه. لذت رمق رو میگیره، یعنی انسان بیتوان میشه در مقابل از کنم فشار بیرونی، و اقتصاد رمق رو نمیگیره، اراده رو میگیره. این دوتا خیلی فرق داره. شاه سلطان حسین به این جهت نمیتونه در مقابل مهاجم افغانی دست به قیام بزنه، دست به حمله بزنه، که به جهتی که از بس این لذت طلبی کرده بود حرمسرا توانش ازش گرفته بود. اما عبدالرحمن ابن عوف رو اون چیز از حریت برکنارش کرد که انگیزه را از او گرفته بود، رو اقتصاد بود. عبدالرحمن ابن عوف رو حریتش رو طلاهاش گرفته بود، زبر رو پست بصرهش در مقابل علی کشون. فرق داره با رمق رو از او گرفتن. ولی شاهسلطان حسین اصلا اگر هم میخواست بجنگه نمیتونست بجنگه. این بود که برای گریز از جنگش متوسل به رماله شده بود، نه اینکه واقعا اعتقاد به مذهب داشت. آدمی که محصل درس نخونه مثل بنده اگر هم درس نخونم وقتی میره آه راحت خدا شکر وقتی در بالاخره توجیه برای درس نخوندنم پیش اومده. و من درس خوندن نداشتم، دنبال یه بهانه بودم، نه اینکه واقعا اینقدر معتقدم که لاقل برق خونمون امشب رفته به سقف دولت شده، نه. سلطان حسین رمق جنگ کردن نداشت. و چنان که داریوش سوم در مقابل اسکندر رمق جنگ کردن نداشت. مطلب خوبی رو دوران در کتاب مقدمه در تاریخ تمدنش در جلد اول میگه. میگه داریوش اول و کوروش ایران رو بنا نهادن، ولی این ایران زمانی متلاشی شد که چون قبل از ایران رسم بود که یک وعده غذا بخورن، ولی ایران زمانی نابود شد که این یک وعده غذا رو تفسیر کردن که از زور تا شام خوردن، متصل خوردن. وقتی انسان به انسان اینجا برسید دیگه رمق جنگ کردن نداره، به این از زمین میفهمد که قدرت در همین نان خشکه. درخت کبیری بسیار نیرومندتر از درخت که در ناز و نعمت رویده است. واقعیت هم اینه، روانشناسی انسان، توان جسمی انسان در سختی هم ساخته میشه. بنابراین بحث حریت بود، آزادی طلبی و حریت یکی از مقدسات اولیت. چه چیزی سعد وقاص رو، عمر بن سعد رو، حریتش رو که گرفت ازش، و چه چیزی حر رو همچنان حر باقی نگاه داشت؟ حریت عمر بن سعد رو پست رئی گرفته بود، و حریت حر بن یزید ریایی رو تربیتش نگاه داشته بود. عمر ابن سعد هم با آزادی معتقد بود، ولی چیزی که بود پست مقام رئی خلاصه جلوش گرفت. مقصود قضاوته حریت است. حالا بحثای حاشیه زیاد رفتیم ببخشید.
آزادی و حریت از بحثای این از ارزش ها و پندارای بسیار از جوامع است. ولی معمولا در جوامع بیدار بیشتر هست. در جوامع مطلع و آگاه. ولی در بسیار از جوامع این پندار به وجود میاد که انسان ها میخوان از هر قید و بند آزاد باشد. و اساسا انقلابات هم بر همین بنا استوار هستن که انسان میخواد از بند رها بشه. بنابراین فارغ در تعریف مدینه میگه مدینه ایست که مردم آن همه رها و آزاد باشن و هر آنچه بخواهن انجام دهن و همه مردم آن از تساوی کامل برخوردار باشن در همه اعمال خود. قوانین و سنت های آنان هم بر این اساس است که هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد در هیچ جهت و مردم آن آزادانه هر عملی را مرتکب می شوند و هیچ فرد از افراد بر هیچ فرد دیگر تسلط ندارد، نه خودی بر خودی و نه دیگران بر آن. و تنها چه کسی ارزشمنده، چه کسی می تونه در این جامعه رهبر باشه؟ کسی که بیبندواری رو همچنان حفظ بکنه. خدا نکنه در جامعه این پندار بیبندواری و آزادی به تا رهایی از هر بندی در جامعه رواج پیدا کنه. هیچ نظام سیاسی پای نمیگیره. نظام سیاسی همواره مبتنی بر اطاعت و مطابعت هست و مطابعت یعنی پذیرفتن بند و قید. دیگه اگر روی مطابعت و قیودت و بندگی از و به صورت تبعیت بودن و شهروندی از انسان های جامعه گرفته بشه، اون جامعه دوچار انقلاب، بعدن شورش، بعدن اصلا قیام مستمر میشه و هیچ نظامی پا نمیگیره مگر تا یک دیکتاتوری به اون نام جامعه سر برسه که بتونه قتل عام بکنه بعد روح ایجاد کنه. تنها چیزی که در مقابل حریت در کوتاه مدت میدونه جلوشو بگیره، در بلند مدت از کنم فرو رفتن در مسئله اقتصادی و مسئله لذت، حریت از انسان میگیره. ولی در کوتاه مدت تنها زور و ترس جلوش رو میگیره. بعد هم معمولا مستبدین همین کار رو میکنن، اول من استبداد رو برقرار میکنن و بعد جامعه رو سوق میدن به سوی لذت و اقتصاد که بعدا اون تب حریت ازشون بگیره. من همین خواستم از بخونم. بنابراین نظام سیاسی در این گونه نظام ها نظام لیبرالیستی همونطور که در مشاهده هم بودن نظامی مبتنی بر اقتصاد، آزادی اقتصادی، آزادی فرهنگی، آزادی مذهبی، شعار فرانسوی ها در انقلاب 1879، آزادی، برابری، برادری. و همین هم تو فرانسه الان هست، این روحی آزاده خواهی هست، آزاد دلیل هست. بنابراین هنداره هایی که معمولا جوامع بهش از کنم که مقیدن و نظام های سیاسی تحت این گونه هنداره وجود نمی شیستاست. اما این رو هم خدمتون از کنم که نظام مطلق و جامعه مطلق به وجود نمیاد. در هیچ گونه جامعه یکی از این پندارها به صورت مطلق و کامل وجود نداره. گاهی ترکیبی، گاهی نسبی و گاهی انتقالی. ببین معنی چه؟ گاهی می‌بینی یه جامعه هم این رو داره، هم این رو، کرامت با جمایز زیاد می‌خوره. گاهی می‌بینی در یه جامعه هم خصت رو داره، هم تقلبیه رو. این به این دوتا به هم می‌خورن. گاهی میبینی تقریبی و کرامت به هم هست و گاهی میبینی چند تا در یک جامعه هست. اصلا گاهی ترکیبی وجود داره، هر دو اصلا به نوع اکمل، به نوع اکمل هم جمعیه وجود داره هم مدنی خسن. چون میدونی خیلی منافعی این دوتا با هم دیگه ندارن. خسن اوج لذت طلبی با آزادی، یعنی تأمین کردن بهترین، یعنی هیچ گونه قیودی در لذت طلبی.
منافعت ندارم هم دیگه.
نظاره هم همینه، مدینه النظاره به جماعی هیچ کرامتی نداره. بنابراین همین توجه که در کتاب هم اشاره کرده که گاهی مدینه جماعی مرکب از انواع جرم دیگر هست، یعنی مدینه جماعی خودش مرکب از مجموعه جماعی مدینه های دیگر هست که درش وجود داره. مدینه خلصه درش هست، مدینه نظاره درش هست، گاهی مدینه ضرورت هم درش هست، یکیزه به اون ضرورت اکتفا میکنن. مدینه کرامت هست، مدینه تقلیدم هست. مدینه مدینه آزاد دیگه، نظام نظام آزادی. وقت هدف نظام سیاسی که هر کسی رو به پندار و ارزش و باور خودش برسونه و از مدینه جماعی هست که نظام سیاسی دموکراسی پدید میاد. بنابراین نظام دموکراسی در نظام فهم میگیره که مدینه جماعی باشه، یعنی مدینه و جامعه نظام دموکراسی فهم میگیره که مدینه خود پندار، پندار آزادی باشه، پندار برابری و پندار برادری. در فرانسه این کتاب پولیتیکال ساینس سادم هست، بخونید اونجا توضیح میده که فرانسه اول، فرانسه اول خواستن آزادی رو تامین بکنن، بعد دیدن نه آزادی تا مساوات نباشه تامین نمیشه. چون میدونید آزادی یعنی مسابقه گذاشتن و آزاد گذاشتن یک ضعیف و قوی، یعنی عدم آزادی دیگه، یعنی خوردن ضعیفه به اصل ضعیفتره دیگه. پس گفتم باید برادری باشه که اخوبت تحدود داده. بعد گفتم اخوبت هم کار درست نمی کنه، باز این دوتا حالا اختلافشون حل کردیم، رقابتشون این دوتا با هم گفتم پس بینیم رو مسابقه هم برقرار بکنه. و برقراری برابری و مسابقه و اخوبت نه، برقراری برابری یعنی زدن ریشه آزادی. اتفاقا تئوریزمی که فرانسه الان درگیرشن همینه که بالاخره برابری رو بپذیرن، یعنی سوسیالیسم رو بپذیرن یا لیبرالیسم رو. سوسیالیسم با لیبرالیسم در تضاده. لیبرالیسم یعنی آزادی اقتصادی، اقتصاد آزاد که هر سرمایه‌دار، هر کمپانی اقتصادی، هر باند اقتصادی، هر طریق اقتصادی که خودش دلش خواد بدون نظارت دولت به فعالیت اقتصادی دست بزنه. اما اقتصاد سوسیالیستی یعنی اقتصاد برنامه‌ریزی شده دیگه از جانب دولت، اقتصاد کنترل شده. و لذا جهان سرمایه‌داری الان مونده که بالاخره لیبرالیسم مقابل کنه سوسیالیسم رو. و اینی که منم فیما بین رو پذیرفتم، یه سوسیالیستی که یه تنش آمریکایی، یه تنش روسیه. پس بنابراین در این گونه نظام ها نظام دموکراسی فهم میکرده. نظام سیاسیش نظام دموکراسی، نظام جمهوری سره در مدینه جماعیه، نظام سیاسیش نظام جمهوری، نظام اقتصادیش سرمایه‌داری و نظام فرهنگیش لیبرالیسم مذهبی است یا لیبرالیسم فرهنگی. اما در مدینه تقلبیه این چنین نیست. مدینه تقلبیه پس از مدتی به زودی تبدیل به نظام استبدادی میشه. ملتی که سلطه‌گر هست بالاخره یکی از توشون قوی‌تر در میاد و سر همه رو از سر میزنه. چون اگه روی سلطه هست بر همه سایجه میشه دیگه. نظام تقلبیه پس از مدتی به نظام مدینه تقلبیه پس از مدتی تبدیل به نظام استبدادی یا جبارین می شود. پا نمی گیره، باید نمی گیره. چرا؟ چون اینا وقتی به داخل از کردن به همدیگه مشغول می شود، هر جمعه از آشوب اجازه نمی ده نظام بمونه، جامعه بمونه، جامعه بمونه. پس از مدت کوتاه یک دیکتاتور می طلبه. و لذا این بوده که رومیان وقتی می خواستن جنگ بکنن، حتی با خارجه جنگ داشتن، یک دیکتاتور انتخاب میکردن. دیکتاتور انتخاب میکردن جنگ رو اداره کنن. چون میدونه جنگ و سیاست با دیکتاتوری میخونه. بی‌پرده بگیم. جنگ با دموکراسی و با آزادمنشی و با عدم نظارت و با ولنگاری نمی کنم، جنگ با دیکتاتوری می کنم. از بالا به پایین هر کی دردش پرش رفته بالا، این جنگ می کنم. یعنی اتحاب جنگ ها، شما کتاب رو قوانین رو ذکر بخونید، کتاب بسیار جالبید. یک بار با این دید بخونید که بر جنگ چه قوانین ها کرد. هر موقع دیکتاتوری، استبداد، از بالا به پایین سلسله مراتب در جنگ هست شد، جنگ شکست کن. هر جنگ، جنگ پیانبر بشه، در احود دندان پیانبر میش کنن، هیچ فرق نداره. اگه اونا که بالا چپه احود واسطه بودن میدونستم برم پایین گردنشون میپره، دیگه جرات نمی کردن برای چهار تا از امو اشربه سرشون رو به باد بدن. جنگ با دیکتاتوری میکنن. و لذا رومیان هر موقع میخواستن جنگ بکنن، چون نظام داخلشون نظام دموکراسی بوده، نظام آزادی بوده، هر موقع میخواستن جنگ بکنن، یعنی میخواستن کشور بگیرن، روی غلبه داشتن یا اینکه کشور دیگر بهشون حمله میکرد میخواستن دفاع کنن، برای مدت موقتی 3 ماه تا 2 سال یه دکتاتور انتخاب میگردن و میگفتن بفرما تو جنگ رو اداره کن. گاهی هم میدیدن یه دکتاتور برای جنگ کافی نیست، یه دکتاتور برای جنگ انتخاب میکنن، یه دکتاتور برای داخل. تو جنگ رو اداره کن، چون در داخل دکتاتوری اعمال کن تا این جنگ به پیروزی برسه. نظام دموکراسی، نظام جمهوری در داخل اگر باشد و در جنگ هم موفق باشد، به هیچ وجه نمیتونه پیروز بشه. نظام سیاست، قانون هستی در سیاست، نظام سلسله مراتب، یک لحظه اینکه ما دارم یک لحظه فیض الهی رفت شد نظام میفتره، همین در سیاست هست. یک لحظه فیض رهبری از سیاست بسلت، رهبری نظام متلاشی میشه. تو جنگ بدتر، هرچی فشار بیرونی بیشتر باشه، این فیض که قطع بشه، این هدایت که قطع بشه، این نظارت که قطع بشه، نیستنه. اصل بقای نظام بر نظارت و مؤاخذه است. بخونید کتاب استبداد عبدالرحمن کواکبی رو و کتاب التنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نعیمی رو. اصل نظام بر نظارت و مؤاخذه است. یعنی چه؟ یعنی همواره از بالا به پایین نظارت بکن و در صورت خطا و اشتباه و لغزش مؤاخذه کن. این میشه نظام. نظام سیاسی برای مبتنی است، نظام اقتصاد برای مبتنی است، البته نظام اقتصادی هم مبتنی بر رقابت است، و نظام جنگ از این بدتر. یک لحظه، یعنی یک چشم هم زدن، یک لحظه مدارت و مدیریت و مؤاخذه شدید به اشد مجازات. اگر سیستم جنگ بر افتاد ویل مثلا اونه که میخوام به جنگ هم طب سیاست اینه. حالا ما که نمیتونیم نظام حسی رو عوض کنیم، که ما با جنگ خداوند که نمیتونیم به نوزو خداوند اینجا برا بده. اقتصاد قوانینی برش حاکم هست، سیاست قوانینی برش حاکم هست، جنگ برش قوانین حاکم هست، حقوق برش قوانین حاکم هست، مذهب برش حاکم. همه پدیده های هستی از اسفل صافنین تا علایلینش به لحاظ کمیتش برش قوانین حاکمه. از اون قوانین که سر باز داده شکست خواهیم خورد، هر کی باشی. و لازم میبینیم که مدنی تقلیب پس مدتی تبدیل به استبداد میشه، به نظام استبدادی درش فاهم میگیره. یکی از مشکلات ما متاسفانه داریم و بعد از انقلاب خیلی دچار شدیم که سیاست رو نفهمیم. شعار سیاسی میدیم، شعار سیاست دادیم، شعار جنگ میدیم، شهیدش هم میدیم، فداش هم میکنیم، میدیم، واقعا میدیم، ولی نفهمیدیم اینا از چه قانون حاکمه رعایت میکنن. اینی که فارابی میگه اگر از مدینه یک چیز بر افتاد، اون مدینه فاضل سرنگون میشه. او حکمته، حکمت یعنی دونستن قوانین حاکم بر نظام هستی. و افلاطون میگه یا باید پادشاهان رو فیلسوف کنین یا فلسفه پادشاه بشن، چون قوانین حاکم بر هستی میدونن. اگه ما به این مطلب توجه میکردیم، میدونیستیم در سیاست چه قوانین حاکم هست، انصافا با این همه فدیه ها و هدیه دادنه هامون دستاوردامون خیلی بیشتر از این بد میبود. ما همیشه ننشینیم به دستاوردها گوش کنیم، دستاوردها خیلی، ولی هدیه هامون بیشتره. ما میتونیم با این فدیه ها و هدیه ها دستاورد بیشتر بیاریم. حالا این سه بعد ابن خلدون رو میگم، ابن خلدون میگه سه چیز نظام در ذهن میبره، نظام سیاسی رو متلاشی میکنه. اینجا حالا بگه بحث شد بعد نیست ذکرش بکنه. یکی استبداد نظام سیاسی رو از بین میبره بعد از مدتی، یکی تجمل فرو رفتن در نظام نعمت نظام سیاسی رو از بین میبره. از زمانی که دوچرخه سوار بنز زده گله شده نظام سیاسی را هر چی تلاش بکنه هیچ بر نمیگرده، مگر که از بنز سوار پیاده شه دوباره بی سوار دوچرخه بشه. از زمانی که گلونه دست برداشت دنبال مخمل کاشان گشتی نظام رفت، مگر اینکه بری از مخمل کاشان دوباره سوار گلونه قدرت در جنون خدا اینجوری قرار داده. معلوم مثال بر دیگه هم بزن براتون. ببینید زهد و تقوا انسان رو بر جهان هستی حاکم میکنه. انسان که زهد به خرج بده بر کائنات مسلط میشه، تیل عرض بهش میرسه، خواهی زاهد مسلم بشه خواه کافر باشه، خواهی زاهد از کنم راهب هندی باشه خواه مسلم باشه، فرق نداره. این قانون حاکم بر هستی که هرچی زهد به خرج بده بسنه بر کائنات مسلط بشه، تیل عرض بکنه، آینده رو پیش بینی کنه، گذشته رو ببینه. تو حالا بخواد مبارزه کن باش، اعتقاد بهش نداشته باش، به قول استاد جعفری خدا حفظ بشوند. جدا کتاب ترجمه تفسیر نادیوال آقای استاد جعفری یک بار از این بود بخونید که چه قوانی به نظام سیاسی حاکمه. خیلی زنی نرسته این بزرگوار. قوانین حاکم بر هستی اینه که زهد انسان رو توانا بکنه، زود انسان رو به طبیعت مسلط بکنه. و همین قانون در سیاست هست که پارسایی را عرض کنم که سادگی ساده زیستن انسان رو شجاع بار میاره، دلاور میکنه، و وقتی هم انسان دلاور روحی شد در بیرون قدرت درست میاره. سادگی موجب مشروعیت هست. حالا تو میخوای نمیتونی نظام هستی رو دگرگون بکنی، وقتی سوار بر ناز و نعمت و تجمل شدی از چشم مشروعیت افتادی و با قدرت بزرگم نمیشه بر مملکتی بر نظام حکومت کرد. همینجور در سیاست هم همینه. طبع سیاست وجود سلسله مراتب سیاسی، طبع سیاست وجود امر به معروف و نهی از منکر است. ما نظارت و مؤاخذه را کنی امر به معروف و نهی از منکر داریم. اینی که حضرت امیر میفرماید که ترک نکنید امر به معروف رو و نهی از منکر که اشرار بر شما مسلط میشن، این بیان حضرت امیر رو چه شما معترف باشید چه نباشید، چون ترکش بکنی به سرنوشتش دچار میشید. اینی که قرآن میفرماید که بابا ما فلان قوم رو سرنگون کردیم چون امر معروف نکردم. حدیث از امام باقر داریم که به شعیب پیامبر گفته که من 100,000 از قوم تو رو نابود میکنم، 80,000 توشون سالم هم 20,000 توشون ناجورن. با همه حیات حاکمه بودن دیگه. گفت 80 تا 20 تا به درای 80 تا چرا؟ او برای کنه دیگر هر توشون نزدن. این قانون حاکم بر نظام سیاسی است که نظارت و مؤاخذه، یعنی هم رو امر با معروف و نهی از منکری که ما داریم، هر موقع صحنه هست و نظام سیاسی راحت، هر موقع سلسله مراتب از نظام سیاسی افتاد میره نظام. حالا میخواد دست پا کنه، به قول ابن خلدون میتونه یه نسل نگرش داری 40 سال. از چه چیزی شعر فرنگون کرد؟ مگه غیر از اینکه شعر بیشتر بدبخت از تو ناز و نعمت رفت بود، فرو رفت بود تو ناز و نعمت و توسل شسته بود به استبداد، سرنگون شد. یه چیزی دیگه که ابن خلدون معتقد میگه که انسان رو سرنگون نگاه میشه، چه سرنگون میکنه؟ تناسایی، تناسایی، راحت طلبی، دست شستن از جنگ، دست شستن از جنگ نظام رو سرنگون میکنه. چه بخوام چه نخوام، چه نظام اسلامی باشیم و چه نظام کفر باشیم، فرق نداره، این قانونه حاکم بر هستی. سنت خدا نسبت به کفر مسلمان هیچ فرق نداره. در این دنیا همش هر چی باور نکرد همون، البته خب خود اعتقاد به مذهب یه قانونی است که وارد میشه، ولی کسی که عمل نمیکنه حالا چه اعتقادی؟ بنابراین باید مواظب باشیم. جدن این خدمتون میگم با شعار نمیشه نظام رو نگه داشت، با تبلیغات نمیشه نظام رو نگه داشت، با هیچ چی نمیشه نظام رو نگه داشت. باید قوانین حاکم بر نظام سیاسی رو بفهمیم، بعد بتونیم این قوانین رو تو جامعه پیاده کنیم. حالا خواهی مسلمان باشیم خواهی کافر، هیچ فرق نداره. ما که همین دوره تونستیم 8 سال در وجود رهبری جدن، خیلی مای تأسفی، 8 سال در وجود رهبری امامی که با این عظمت، با این سن کهولت، به زبان جوانترین نیروی انقلابی صحبت میکنه، اومد ما کسانی رو انتخاب بکنه جامعه ما که ایدئولوژیشون رو به جامعه ارائه ندادن، عکسشون رو به جامعه ارائه دادن. عکسو آقا کیه؟ این تیپیه همین فرقوین، خیلی از گلایی خیلی سرستر فلان. این نظام پس از مدتی نباید ایمن نشست، نباید اصوده نشست. ولی من این رو خدمت برادرها زدم توستیم نکنم که این درس جامعه شناسی سیاسی ما نتوستیم جا مطالب زیادتری نظرات متعدد رو بگیم، ولی سطح دامی بشه که انشالله برید ببینید که چه چیزایی بر خود سیاست حاکم و جامعه برش تأثیر میذاره. خداوند هم محبت خودشو زیاد هم ما مدیون ما نیست که بذاره جوی به ما. اگه رعایتش کردیم کافر نشدیم به ما خواهد داد، اگه شاکر بودیم به ما خواهد داد، اگه کافر شدیم بسته گردنمون میذاریم. مثل بسیار از عوامی که خیلی هم در نزدش عزیز بودن، خیلی زن ازش عزیز بودن. و نظام باید مواظب پندار جامعه باشیم، مواظب ارزش هایی که در جامعه داره رواج پیدا میکنه باشیم. از این خود ارزش ها تحت تاثیر عوامل متعددی بعدا توضیح خواهیم داد که یکی از چیزهایی که بر خود ارزش ها تاثیر میذاره خود نظام حکومتی. و بعدم میخوام بگم خدمتتون که پیامبر سرنگونی نظام رو به دو قشر متصف کرده، یکی روحانیت، یکی حکم. که فرمود از دو صنف از امت من میترسم، فقها و عمرا. و از این بعد از این مهمترینی که سخن رو از قرار بود الان دقیقا یادم نیست، فرید امروز درود بشن نگاه میکردم که فرموده بود حکم، حکم یعنی عمره ها نیست کاره نیستن، العلماء حکمون الناس، حکم علماء حاکمین مردم هست. بعد غزالی توضیح میده میگه چون همواره عمره از هیچ کس نمیترسن به جز از علماء میترسن، و چون از علماء میترسن اگه علماء در جهتون درستن نمیتونه منحرف بشن. و عجیب اینه که این حرف مونتسکیو میزنه در غرب. مونتسکیو حالا نمیخوام بگم بود مذهبی، ببین یافتن قوانین ما به کن این احادیث به این سخنها واقعا توجه کنن که وقتی میگه العلماء حکامون الناس یعنی چه؟ ولی واقعا بر جامعه علماء حاکمن. هر موقع حالا من بحثی دارم، علتی که دارم امروز این رو بس میخوام در دای اخیری است که داره وارد میشه و علت همین که من خودم موضوع بحثم تیزم راجب فروپاشی نظام سیاسی است. این دوتا با هم چو شده این مدار داریم امروز در بل میخونم خدمت. و هر موقع علمای یک نظام، یک از من داشتم بحث می‌کردم که چه چیزای نظام سیاسی رو چند نفر